بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. تبریک عرض میکنیم شام ولادت با سعادت حضرت ام الائمه صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان که در مجلس حضور دارید، ان شاء الله دعای حضرت زهرا شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. امروز همونجور که همتون مستحضر هستید، علاوه بر اینکه روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود، روز زن و روز مادر هم بود. البته ما در اسلام چیزی به نام روز زن نداریم، چیزی به نام روز مادر، روز پدر، روز مرد، روز معلم، روز کارگر، ما در اسلام چیزی به نام این روزها نداریم، چون همه روزا روز مادره. فقط یه روز خاص که روز مادر نیست، همه روزا روز پدره، همه روزها روز زنه، همه روزها روز معلمه. اینکه یک روز خاصی رو ما به عنوان روز زن، روز معلم، روز مثلا مادر قرار میدیم، این محصول یک غفلتی است که متاسفانه در اثر یک فرهنگ مادی که تو دنیا پخش شده، گرد و خاکش رو ما هم ریخته، در اثر اون غفلت از نقش مادر هست. وگرنه چرا ما یه روزی به نام روز اسکناس نداریم؟ چون هیچکی غافل نیست ازش که احتیاج داشته باشه یه روزی بگذاریم. ایها الناس به فکر اسکناستون هم باشید، این خودمون میدونیم اهمیتش رو، میدونیم غافل نیستیم ازش که. اما مادر رو میشه ازش غافل شد، پدر رو میشه ازش غافل شد، معلم رو میشه ازش غافل شد. لذا مجبوریم یه روزی رو به عنوان این روزها بگذاریم، با تبلیغات بگیم ایها الناس به فکر مادرتون هم باشید، به خصوص وقتی از دنیا میرند، به خصوص وقتی از دنیا میرن. وگرنه تو فرهنگ دینی ما انقدر نقش مادر و پدر پررنگی که اصلا یک لحظه غفلت ازشون نیست. شما ببینید در اصول کافی روایت هست، یکی کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، من گناهی مرتکب شدم که دیگه بعید میدونم بخشیده بشم. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت در زمان جاهلیت من دو تا دختر خودم رو با دست خودم زنده به گور کردم، کشتم. خدا یه فرزند سومی به من داد، وقتی فهمیدم او دختر هست خیلی ناراحت شدم. تو قرآنم نقل شده وقتی بهشون خبر میدادن در زمان جاهلیت که خدا به دختر داده، چهرش سیاه میشد از ناراحتی، از خشم، از ناراحتی. گفت وقتی فهمیدم که دختردار شدم خیلی غصه دار شدم، خواستم این رو هم بردارم ببرم برای زنده به گور کردن. خانومم به التماس در اومد، به پای من افتاد که این بچه رو دیگه نبر. انقدر ناله زد و اشک ریخت، من دلم سوخت. این بچه رو نبردیم ولی مخفیانه بزرگش میکردیم، جز یه چند نفر خودمونی ها کسی خبر نداشت که ما دختر تو خونه داریم بزرگ میکنیم. انقدر احمق بودن که متوجه نبودن که بابا خودت از یه زن به دنیا اومدی، خودت از یه زن به دنیا اومدی. ولی خب دیگه این کار رو میکردن، کاری که حیوانات نمی کردن بچه شون رو بخوان زنده به گور بکنن میکردن تو زمان جاهلیت. هر روز من ناراحت بودم که آخرش چی، بالاخره که این بچه رو مردم میفهمن که دختر ما داریم. هر روز من ناراحت بودم تا حدود 2 سالش شد این بچه. یه مرتبه خانومم تو خونه نبود، من این دختر رو برداشتم به سمت بیابان بردم که اونجا زنده به گورش کنم. رفتم یه چاله‌ای کندم. این بچه طفلک خیال میکرد دارم باهاش بازی میکنم. خاکایی که میریختم بیرون اینم میزد کنار. تا اینکه به اندازه قامت یک مثلا بچه گود شد. این بچه رو گذاشتم تو اون چاله و شروع کردم روش خاک ریختن. او باز اول خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم. میخندید. ولی وقتی دید که خاک داره روش سنگین میشه به صورت غریزی ترسید و شروع کرد گریه کردن. شروع کردی من بیرحم بدون توجه به گریه هاش فقط خاک میریختم تا اینکه آخرین کلمه رو گفت و دهانش پر از خاک شد. آخرین کلمه ای که گفت این بود که یا ابتا بابا به من پناه برد. ولی من توجه نکردم و او رو دفنش کردم و برگشتم. یا رسول الله این گناه من دیگه بخشیده نیست؟ پیغمبر چی کشید با اون دل رعوف؟ وقتی این قضیه رو داره میشنوه چی کشید؟ پیغمبر فرمود مادرت زنده است؟ او گفت نه. فرمود خالت زنده است؟ گفت بله. پیغمبر فرمود به خالت احترام بکن، کفاره و جبران اون گناهت. به خالت احترام بکن، کفاره اون گناهت. وقتی که این دور شد داشت میرفت، پیغمبر فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود. او یه چیز دیگه بود، یه اثر دیگری داشت. ببینید تو فرهنگی که احترام به خاله که شبیه مادره کفاره گناه به اون بزرگیه، نقش مادر کمرنگ نیست. نقش مادر کمرنگ نیست. شما در قرآن سوره احقاف آیه 15 سوره احقاف یه لطیفه تو این آیه هست، دقت بفرمایید. خداوند متعال اول میفرماید و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ما سفارش کردیم و وصیت کردیم که انسان نسبت به والدینش احسان داشته باشه. بعد خدا میخواد دلیل این که چرا به والدین احسان بکنید رو بگه. ببینید میخواد دلیلش رو بگه که چرا به والدین احسان بکنید. اینجوری میفرماید، میفرماید که حملته امه کرهن و وضعته کرهن و حمله و فصاله 30 شهر. مادر او رو با سختی حمل کرد دوران بارداری و با سختی او رو به دنیا آورد موقع زایمان، و مجموعه دوران بارداری و دوران شیردهی مجموعه این داستان 30 شهر، 30 ماه، یعنی 2.5 سال. ببینید خدا اول فرمود به والدین احسان کنی، بعد میخواد دلیل رو که ذکر بکنه سختی های مادر رو فقط ذکر بکنه که مادر دوران بارداریش، دوران مثلا وضع حملش و مجموعه شیردهیش 30 ماه طول کشید. دلیل رو برای اینکه بچه رغبت بکنه به پدر و مادر احسان بکنه سختی های مادر رو ذکر بکنه. تو این فرهنگ مادر کمرنگ نیست نقشش. یک کسی به پیغمبر گفت یا رسول الله حق والدین چیه؟ پیغمبر فرمود اما حق الوالد، حق پدر این هستش که فتوتی اوهو ما آش، تا وقتی زنده هستی، تا وقتی اون پدر زنده هست ازش اطاعت بکنی، ازش اطاعت. و اما حق الوالده و اما حق مادر فهیهات هیهات، که بتونی حق مادر رو به جا بیاری. بعد پیغمبر فرمود اگر به تعداد ریگ‌های بیابان و قطرات باران روزای عمرت باشه، خدا بهت عمر بده. به تعداد قطرات باران و ریگ‌های بیابان اگر روزهای عمرت باشه خدمت به مادرت بکنی، حق دوران بارداریش رو هم نمیتونی به جا بیاری. فقط حق دوران بارداریش رو نمیتونی به جا بیاری. یک کسی اومد پیش پیغمبر گفت آقا مادرم پیرزن شده، خیلی بد اخلاق شده، خیلی غر میزنه، خیلی بهانه میگیره. پیغمبر فرمود عجب، اون زمانی که 9 ماه بار تو رو میکشید و سختی های تو رو به جان میخرید، اون موقع بد اخلاق نبود. اون موقعی که تو رو به دنیا آورد تا دم مرگ رفت تا تو رو به دنیا بیاره، اون موقع بد اخلاق نبود. اون موقعی که تو رو شیر میداد خودش گرسنه بود ولی به تو شیر میداد. اون موقع بد اخلاق نبود. الان که دیگه پیر شده و تو دیگه بهش نیاز نداری، الان بد اخلاق شده؟ الان بد اخلاق. گفت یا رسول الله، خب من حقشو به جا آوردم، حق مادرم رو. پیغمبر فرمود چیکار کردی مثلا؟ گفت دو مرتبه مادرم رو کولم گذاشتم، اطراف مکه زندگی میکرده این بابا، دو مرتبه رو کولم گذاشتم مادرم رو بردم مکه و تمام اعمال و مناسک حج رو انجام دادم، کمک کردم که همه رو انجام بده. پیغمبر فرمود عجب، دو مرتبه مادرت رو کولت گذاشتی بردی، خیال میکنه حق مادر، حق یک ناله از ناله های مادرت موقع زایمان رو به جا نیاوردی هنوز، حق یک ناله از ناله های مادرت هنگام زایمان رو هنوز به جا نیاوردی. تو فرهنگ دینی ما این نقش مادر هست، هم پدر ولی به خصوص مادر، این نقش پررنگ هست و یک واژه مقدس. متاسفانه خب ما داریم تو زمانی زندگی میکنیم، تو یک جاهلیت مدرن داریم زندگی میکنیم، تو یک فرهنگ مادی که غالب شده تو دنیا، که این نقش های مادرانه، نقش زنانه، این نقش هایی که ارزشمنده، نقش مرد رو هم همینجور، این نقش ها و هویت ها رو دارن از بین میبرن. نه کاری میکنن مرد رو مردانگیش بمونه و غیرت و جوان مردیش، نه زن رو زنانگی خودش بمونه، حیا و عفت و نجابتش، نه مادر نقش مادرش رو داشت، مادر بودن رو داشته باشه و تو خانه با آرامش بتونه بچهش رو تربیت بکنه. تو سر مادر بودن میزنن، تحقیر میکنن، خانه‌دار بودن رو عقب افتاده بودن میدونن، که زنی که خانه‌دار از دنیا دوره، به روز نیست. بله اونی که یه شغل بیرون داره این به روزه. من نمیخوام حالا خدا نکرده اونایی که شغل دارن، نمیخوام او رو تحقیر بکنم و نه، ولی میخوام اون طرف رو که اونایی که خانه دارن، این ارزشش بسیار بالاست، این ارزشش بسیار بالاست. تو نظام سرمایه‌داری که همه چی رو با سود ارزیابی میکنه، زن خانه‌دار سودآور نیست، پول در نمیاره، که مصرف کننده است، سودآور نیست. اون زنی که شاغل هست او هستش که سودآوره. در حالی که شما نگاه بکنید این که تحقیر میکنن تو این فرهنگ مادی سرمایه‌داری که همه چی رو با پول ارزیابی میکنن، تو فرهنگ دینی ما اتفاقا برعکس گفته شده، نفقه و خرجی با مرده، به عهده مرده، که زن مثل یه ملکه تو خونه زندگی بکنه، مثل یه ملکه تو خونه زندگی بکنه، آرامش داشته باشه که بتونه آرامش رو به دیگران منتقل بکنه. محور آرامش تو خونه زنه. شما قرآن رو همه تون دیدید، تو قرآن وقتی فایده ازدواج رو خدا ذکر میکنه، میفرماید لتسکنوا الیها، تا سکونت و آرامش پیدا کنید با زن، لتسکنوا الیها، محور سکونت، محور آرامش زن هست. خب این بهتره که تو خونه آرامش داشته باشه. یا بازم من دارم عرض میکنم، اما ممکنه بعضی از زنان ما هستن که ضرورت داشته باشه بیرون کار بکنن، ولی به هر حال اون زنی که طبیعی بیرون مشغول میشه، خیلی استرس بهش وارد میشه. طبیعیه، دائم باید سر و کله بزنه با این اون، دائم باید چونه بزنه. گاهی بقا کسانی که به هر حال یه کسبی دارن، به فکر این باشه که مثلا من بدهی مغازه رو چجوری بدم، اجاره مغازه رو چجوری بدم. اصلا زن نباید تو این فشارهای روحی قرار بگیره. لطیف، جنس لطیفه، این فشارها که بهش میاد طبیعتا تو خونه که میاد لهه، تو خونه که میاد این روح تو فشار قرار گرفته، نمیتونه دیگران رو آرامش بده، عصبی، خودش عصبیه. تو دین ما هست که گفته شده نفقه و خرجی زن با مرده، هیچ جای دیگه اینجوری نیستا. شما ببینید جاهای دیگه این شکلی نیست، هم زن کار میکنه هم باید خرجشون رو در بیارن، باید خرجشون. البته قبول دارم ما هم الان متاسفانه تو کشور خودمون به خاطر که مخارج بالاست، هزینه ها بالاست، یه اضطراریه، یک ضرورتی هست که گاهی موقع بعضی از زنان کار میکنن و کمک میدن به مردشون. اما به طور طبیعی نباید اینجوری باشه. به طور طبیعی زن باید محور آرامش باشه. او هم شغل داره. مگه شغل فقط بیرون کار کردن و پول گرفتنه؟ شغل یعنی این که انسان یه کار مفیدی برای هدفی انجام بده، یه کار مفیدی برای هدفی انجام بده. حالا مرد بیرون کار مفید برای هدف چرخاندن خانواده انجام میده و پول میگیره، زنم تو خونه کار مفید انجام میده برای هدفی، آرامش تو خونه حفظ کردن، تربیت بچه ها. اینم شغله. مگه کم شغلی هست؟ مگه کم شغلی هست؟ خدا رحمت کنه امام بزرگوار رو، امام راحلمون، به عروسش خانوم مرحوم حاج احمد، آقای خانوم حاج احمد میگفت که دخترم حاضری یه معامله با من بکنی؟ عروسشون میگفت حاج آقا چه معاملی؟ امام میفرمود که حاضری من ثواب تمام عبادتهای مستحب عمرم رو بهت میدم، تو ثواب یک شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن رو به من بده، تو ثواب یه شب. چون من یه عمر که اگه مستحبات انجام دادم برای خودم بود، برای خودم بود، تو اون شبی که نخوابیدی بچه رو نگه داشتی برای دیگری بود، نه برای خودت. پا رو خودت گذاشتی، پا رو نفست گذاشتی. درود خدا بر اون پیری که فرهنگ دین رو خوب شناخته بود. حاضرم تمام ثواب عبادت‌های مستحب به عمرم رو بدم، یه شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن رو به من بدی. خب نقش زن و شغل زن کمرنگه؟ همچی شغلی داره، انسان داره درست میکنه، انسان داره میسازه. شاید خیلیاتون این داستان زندگی ادیسون رو شنیده باشید. به هر حال یه نابغه‌ای بود ایشون که برق رو کشف کرد. ایشون تو بچگی مدیر مدرسه‌اش یه نامه بهش میده، میگه اینو بده به مادرت. ادیسون این نامه رو میده به مادرش، مادرش چهرهش عوض نمیشه. این نامه رو که میبینه میگه مدیر تو این نامه نوشته که فرزند شما یه نابغه است، هوشش خیلی بالاست و ما تو مدرسه‌مون نمیتونیم نابغه ها رو آموزش بدیم، سطحش بالاتر از مدرسه ما هست، خودتون باید آموزش بدید، از فردا دیگه مدرسه نمیتونه بیاد، خودتون آموزش بدید. ادیسون میگه از فردا مادرم به من درس میده. 13 سالگی اولین اختراعش رو ثبت کرد و نبوغش یواش یواش آشکار شد تا شد یه به هر حال فرد نابغه‌ای که اختراعات متعددی رو ثبت کرد. بعد از سالها مادرش از دنیا رفت. توی جمع خانوادگی نشسته بودن، یه صندوقچه مال مادرش بود، آوردن که باز بکنن که مثلا یادگاری چیزی اگه باشه. دید همون نامه‌ای که تو بچگی مدیرش بهش داده به مادرش، این نامه تو اون صندوقچه است. خواست برای همه بخونه که به همه اثبات بشه که من از بچگی نابغه بودم، از بچگی مدیرم منو کشف کرد که من نابغه بودم. وقتی اون نامه رو برداشت شروع کرد گریه کردن. نامه رو خون، گفتن چی نوشتی؟ گفت تو این نامه مدیرم به مادرم نوشته فرزند شما یه کودنه که هیچ بهره هوشی نداره و تو مدرسه ما نمیتونیم بهش آموزش بدیم و از فردا دیگه حق نداره بیاد مدرسه، خودتون بهش آموزش بدید. مادرم از من کودن یه نابغه ساخت، مادرم از من کودن یه نابغه ساخت. بعد تو دفترچه یادداشتش، تو دفترچه خاطراتش نوشت توماس ادیسون فرد کودنی که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد. فرد کودنی که توسط یک مادر قهرمان به نابغه این مادر معجزه از شغلش. این شغله یا اونی که حالا صرفا یه پول در بیاره، این شغله که اینجوری آدم درست بکنه که مفید باشه برای جهان. عنایت بفرمایید. رضوان و رحمت خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزم، این آدم با عظمت و بزرگ که باید هنوز خیلی سالها بگذره تا سلیمانی برای مردم روشن بشه. ایشون این اواخری که خب تو سوریه بود، همون موقعی که هنوز داعشی ها بودن، عمر پدر و مادرش بود. خب پدر و مادرش دیگه خیلی پیش اومد، اول پدر از دنیا رفت. ایشون مقید بود تو سوریه یا عراق هر شب با مادرش، یا اون موقعی که پدرش زنده بود، هر شب تماس بگیره، چون خب به هر حال حتما تحت نظر بود و ردشو میزدن. دائم سیمکارتشو عوض میکرد یا با موبایل دیگران تماس میگرفت که ردشو نزنن، اما دائم تماس میگرفت، به خصوص با مادرش، که او رو خوشحال بکنه، یه دعا از مادرش بگیره، یه دعا بگیره. شنید مادرش مریضه تو بیمارستان، تو اولین فرصت از سوریه اومد، از فرودگاه صاف رفت بیمارستان. رفت بیمارستان، مادرش رو تخت بود، این پتوی رو پای مادرش رو زد کنار، صورتش رو گذاشت کف پای مادرش و شروع کرد بوسیدن پای مادرش و گریه کردن یه کسی به حاج قاسم گفتش که یه جمله‌ای برای من بنویس. با همون، خب ایشون خیلی گاهی موقع لحنش یه لحن خاصی بود، از فامیلاش و از نزدیکاشم نوشت که وقتی آدم میشی که بدون خجالت دست پدر یا مادرتو ببوسی، نقش مادر، شغل مادر، شغله. جمله بو علی سینا معروفه، مادر کسیست که با یه دست گهواره رو میجنبونه، با یه دست دنیا رو، اسم شیخ انصاری رو همتون شنیدید، شیخ اعظم. تو بین فقهای شیعه اگه به اندازه انگشتان یک دست، بخوایم یکی رو معرفی کنیم، یکی شیخ انصاریه. واقعا از جهت علم و تقوا و همچنین از جهت سیاست رهبر شیعه بود دیگه تو اون زمان، ایشون یگانه بود، هم از جهت تقوا، هم از جهت علم، هم از جهت سیاست. این بزرگوار یه مادر پیری داشت تو دسفول، اصلیت شیخ انصاری دسفولی بود دیگه. مادرش وقتی از دنیا رفت تا مدت‌ها شیخ انصاری گریه میکرد. شیخ مرجع علل اطلاق شیعه، سنی ازش گذشته، تا مدت‌ها گریه میکرد. بهش گفتن آقا شما دیگه چرا؟ شما که دیگه مسئله مرگ و اینجور چیزا براتون حله، شما چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت من گریم به خاطر اینکه کسی از دنیا رفت که به واسطه او بلا از ما دفع میشد. اگه من شدم شیخ انصاری به واسطه اوست، به واسطه مادرم. این پیرزن یه مرتبه از دسفول اومده بود عتبات، نجف و کربلا، هم برای زیارت هم برای دیدن پسرش که دیگه مرجع بزرگ شیعه شده بود. زنان نجف وقتی شنیدن شیخ اعظم اومده، اومدن خونهش برای دیدنش، میبوسیدن، دستشو میبوسیدن، خیلی بهش احترام میکردن. یه شب این پیرزن به فرزندش آیت الله شیخ مرتضی انصاری گفت مرتضی چرا این زنای نجف میان دست و صورت منو میبوسن؟ شیخ انصاری نمیخواست بگی به خاطر منه. گفت مادر جان، خب شما اهل تهجدی، اهل نماز شبی، نورانی هست. گفت مرتضی خیلی ها نماز شب بخونن، چرا دست اونا رو نمیبوسن؟ گفت مادر جان شما دائم الوضو هستی، شما به هر حال. گفت مرتضی خیلی ها دائم الوضو هستن، چرا دست اونا رو نمیبوسن؟ گفت مادر شما اهل زیارتی، هر جای زیارتگاهی یه امامزادی، حالا چه برسه به ائمه، میری برای زیارت. گفت مرتضی خیلی، اینا بهانه است، خیلی ها اهل زیارت. شیخ دیگه مجبور شد، گفت مادر جان به خاطر منه، به خاطر منه که میان دست شما رو ببوسن. گفت مرتضی بگی تو کی هستی؟ بگی تو چی هستی؟ تو یه بنده خدا هستی، خود تو گم نکنی یا تو یه بند. شیخ انصاری رو بعضن تو زندگیش نوشتن زیارت جامعه کبیره میخوند و گاه خدمت امام زمان میرسید. پیرزن هنوز داره بچهش رو تربیت میکنه، هنوز داره شیخ رو تربیت میکنه. میگه تو مرتضی یه بنده خدا هستی، خود تو گم نکنی یا تو مگه کی هستی؟ مگه چی هستی؟ یه بنده خدا هستی. تو فرهنگ مادی غرب کاری کردن که زن تبدیل بشه به یک کالا، جنسیتش رو آوردن بیرون جنسیتش آوردن بیرون، تابلوش آوردن، ویترینش آوردن بیرون به نفع چشمان حریص که مردان حریص لذتشو ببرن و به نفع نظام سرمایه‌داری که این زن تبلیغ کالاهای اونا رو بکنه با تن و بدنش، تبلیغ کالای اونا رو بکنه. این خدمتیست که به زن کردن. وقت میخوان اون فرهنگ منحط خودشون رو تسری بدن به کشورهای اسلامی از جمله کشور ما. خدمتی که به زن کردن این بود که آوردنش بیرون از خانه، آوردنش بیرون یا به خاطر اینکه پول کمتری بگیره تو کارخونه ها، که تازه نظام اون زمانی که به هر حال جامعه صنعتی انگلیس شروع شده بود، انقلاب صنعتی اواخر تقریبا شاید قرن 19 میلادی بود و احتیاج داشت کارخونه ها برای اینکه بچرخه، برای اینکه کارگر ارزان قیمت باشه زن را بردن بیرون. و یا به خاطر این بود که به هر حال کارگر مرد بیشتر تو، هم مرد هم زن بیشتر تو کارخانه بمانه و کار بکنه، سن ازدواج بره بالا، بیبندوباری های خیابانی رو رواج دادن که نیاز نداشته باشن برن ازدواج بکنن. خیانت هایی که این فرهنگ مادی و سرمایه‌داری غرب به خصوص از این دوران مدرنیسم، این حدود یک قرن دو قرن پیش به این طرف کرد به بشریت و از جمله به زن و خانواده، حقیقتاً خیانته، حقیقتاً خیانت. زن تبدیل شد به یک کالا که الان شما میدونید رسماً از بعضی از کشورها به بعضی از کشورها واردات صادرات داره، من اسم نمیارم، به راحتی میتونید پیدا بکنید، از بعضی از کشورها زن صادر میشه به بعضی از، به عنوان برده جنسی به بعضی از کشورهای دیگه وارد میشه. سومین تجارت پرسود جهانی تجارت زن و کودک. اولین تجارت جهانی تجارت اسلحه است، دومین تجارت پرسود جهانی تجارت مواد مخدره، سومین تجارت پرسود جهانی تجارت زن و کودک، چهارمین تجارت پرسود تجارت انرژی نفت و گاز، پنجمین تجارت جهانی تجارت توریسم و گردشگریه. یعنی اینا رتبه های بعد، انرژی و توریسم و اینا رتبه های، سومین تجارت تجارت زن و کودک. این داعشی های خبیث اون زمانی که بسیاری از قسمت های عراق و سوریه رو گرفته بودن، یکی از منابع درآمدشون علاوه بر نفت و گاز منطقه که میفروختن، فروش زنان مسیحی و ایزدی و زبانم لال شیعه که اسیر می گرفتن، فروش این زنان به اسرائیل بود به عنوان برده جنسی. 7 تا 8 هزار دلار، 7 تا 8 هزار دلار. جاهلیت مدرن شبیه همون جاهلیت قدیم که شخص دختر رو زنده به گور می کرد، اینا شخصیت زن رو زنده به گور کرده، شخصیتش. وقت از علم و تکنولوژی و هنر و رسانه و از همه اینا بهره گرفتن، از همه اینا، یعنی با ابزار اومده، دزد با چراغ اومده، دزد با چراغ اومده. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین بعد از حضرت زهرا زنان بزرگی که در اسلام به عنوان الگو هستن، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها، این زنان بزرگ که به قله ها رسیدن، به خصوص حضرت زهرا که در رأسشون هست، نشون داد که زن یعنی چی، یعنی کی، نشون داد که تابلو نشون داد تا ابد. از جهت شخصیت این انسان بزرگوار، از جهت شخصیت به تعبیر رهبر بزرگوار اون، همین چند روز پیش که در جمع زنان سخنرانی میکرد، یک انسان عرشی. ببینید تو روایت تو اصول کافی اومده جبرئیل با حضرت زهرا سلام الله علیها نشست و برخاست داشت. اونایی که ادبیات عرب رو باش آشنا هستن این تعبیر رو ببینید تو روایت، کان یعتیها جبرئیل، کان یعتیها، این به صورت مضارع استمراریه، یعنی دائم می اومد، دائم می اومد. جبرئیلی که انبیا اولوالعزم ندیدن جبرئیل رو، اون چهره اصلیشو، انبیا اولوالعزم برای حضرت زهرا مراوده داشت با حضرت زهرا، طوری که یکی از القاب حضرت زهرا که محدثه، محدثه یعنی کسی که حدیث بهش گفته میشه، به خاطر همین بود که از طرف ملائکه و جبرئیل به او حدیث مطلب گفته میشه. مصحف فاطمه، کتاب فاطمه که الان جزء ودائع امامت در دست امام زمان علیه السلام هست و ائمه یکی یکی این رو به دیگری منتقل می کردن، محصول همون گفتارهای جبرئیل بعد از زهرا سلام الله علیها است. من یه اشاره بکنم، یه روایتی رو خیلی عجیب از فهم امثال بنده که بیرونه، الفاظش رو میشه فهمیده اما مطلبش رو. روایت در رتبه خلقت حضرت زهراست. این روایت مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع آورده، مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار از شیخ صدوق از علل الشرایع نقل کرد اما اصلش صدوق آورد. روایت این هست که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی خلق فاطمه من نور عظمتها، از من نور عظمته، خداوند متعال حضرت زهرا رو از نور عظمت خودش خلق کرد. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، وقتی که این نور، این مال عالم انوارها، ببینید من یه بار دیگه هم اشاره کردم ما الان تو عالم اجسامیم، تو عالم جسمیم، عالم ماده هستیم، درست؟ بعد از مرگ عوالمی رو در پیش داریم، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم اسماء الله. عوالمی رو هم قبل از عالم دنیا پشت سر گذاشتیم، همونجور که عوالمی رو در پیش داریم عوالمی رو پشت سر، الان وسط راهیم ما، عالم انوار، عالم ارواح، عالم میثاق یا عالم عهد، عالم زر، عالم تینت، عالم صلب پدر، عالم رحم مادر. این که میگم عالم، نه این که مثل اینجا زندگی میکردیم، یعنی یه مرحله، یعنی مرحله مرحله بوده که عبور کردیم. بعضی از بزرگان ما تا 12 عالم رو طبق روایات برشمرده. یکی از اون عوالم عالم انواره که نور اهل بیت اول از همه خلق شد، قبل از همه انوار دیگر موجودات. این روایت اشاره به اونه. امام صادق میفرماید که خداوند متعال نور حضرت زهرا رو از نور عظمت خودش خلق کرد، که وقتی این نور، فلما اشرقت، این نور وقتی طالع شد و خلق شد، اضاءت السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو گرفت، و قشیت ابصار الملائکه، چشم ملائکه وقتی به این نور خورد و خرد لله ساجدین، به سجده افتادن، از ابهت و عظمت اون نور به سجده افتادن. سوال کردن الهنا ما هذا النور، این نور چیه؟ قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال فرمود، این عبارت ها رو ببینید، قال الله تبارک و تعالی هذا نور من نوری، این نور از نور خودمه، واسطه نداره، هذا نور من نوری، خلقتها من عظمتی، از عظمت خودم این نور رو خلق کردم، و اسکنته فی السماءی، در آسمان خودم این نور رو قرار، این آسمانی که من و شما میبینیم، این آسمان دنیاست، این آسمان ماست. خدا میگه در آسمان خودم، اونجایی که واقعا سمو داره، واقعا بلندی و رفعت داره، اسکنته فی السماءی اخرجه من صلب نبی من انبیائی افضله علی جمیع الانبیاء، این نور رو از صلب یکی از انبیاء خودم که بر تمام انبیاء برتری داره، از او من خارج میکنم. این نور رو اخرجه من نبی من انبیائی افضله علی جمیع الانبیاء. بعد این جمله رو عنایت بفرمایید، اخرج منه ائمه یهدونه به امری، از این نور، انوار ائمه که مردم رو هدایت بکنن، از این نور گرفتم. اینجاشو نمیشه فهمید. خدا فرمود نور حضرت زهرا از خودم، نور ائمه از نور حضرت زهرا، یعنی حضرت زهرا واسطه نوری ائمه است، یعنی واسطه فیضه برای بقیه ائمه. ببینید راجب نور خود حضرت زهرا فرمود که از نور خودم خلق کردم، خلقتهم من نوری. اما راجب ائمه فرمود اخرجو منهو، از این نور اخرجو منهو انوار ائمتی، انوار ائمه که یهدون به امری، که مردم هدایت بکنن، از این نور گرفتم. این که امام عسکری فرمود همه ما حجت بر مردم هستیم، نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا، ولی مادرمون فاطمه حجت خدا بر ماست. حضرت زهرا واسطه نوری اهل بیت، تو زیارتنامه‌اش هم هست، تو زیارتنامه حضرت زهرا داره که سللت منها انوار الائمه، خدای انوار ائمه رو از حضرت زهرا گرفتی. اینو نمیشه فهمید. حضرت زهرا واسطه خلقت، واسطه فیض برای بقیه ائمه است. وقت تو همین مقام از پیغمبر سوال کردن که عین کانت فاطمه، تو همون عالم نور، پیغمبر فرمود فی حقت تحت ساق العرش، تو یک صدفی، تو یک گنجینه ای، تو یک صدفی تحت ساق العرش، زیر عرش الهی. سوال کردن که یا رسول الله فما کانت طعامها، طعام فاطمه اونجا چی بود؟ فما کانت طعامها، پیغمبر اکرم فرمود کانت طعامها التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید، سبوح قدوس، لا اله الا الله و الحمدلله. ببینید غذا، شما تو عالم پایین که عالم جسمه، غذا وقتی میخورید جسمتون آرامش پیدا میکنه، یعنی آروم میشه. وقتی آدم گرسنه هستش داره بالبال میزنه، ولی وقتی غذا میخوره جسم آروم میشه. تو اون عالم آرامش حضرت زهرا غذاش ذکر بوده، التسبیح و تقدیس و تحمید و تحلیل. حالا میبینید برای چی پیغمبر اکرم تسبیحات حضرت زهرا رو بهش داد؟ اصلا سنخیت حضرت زهرا یه شکلی بود که کسی دیگه تسبیحات حضرت زهرا رو نمیتونست بگیره. امام باقر فرمود اگه هدیه بالاتر از این تسبیحات بود پیغمبر به مادرمون میداد. امام باقر علیه السلام در روایت فرمود اگر هدیه بالاتر از تسبیحات حضرت زهرا بود پیغمبر به دخترش میداد، به مادرمون حضرت زهرا میداد. بالاترین هدیه است. جنس حضرت زهرا کسی بود که با همین تسبیح و تحلیل و تحمید انس داشت. لذا این تسبیحات که اون عالم باعث آرامش شد، اینجا هم پیغمبر که وقتی سرش شلوغ بود حضرت زهرا فرمود کارم خیلی زیاده، پیغمبر فرمود این رو بگیر، از خدمتکار برات بهتره. و همینجا من تو پرانتز عرض بکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این تسبیحات حضرت زهرا عجیبه. تمام اهل معرفت گفتن اگر کسی میخواد به جایی برسه حتما یکی از مستحباتی که باید مداومت داشته باشه تسبیحات حضرت زهرا است. حتما یکی از تسبیحاتی که باید مداومت داشته باشه تسبیحات حضرت زهرا است. فقط هم مال بعد از نمازهای واجب نیست، چه بعد از نمازهای واجب، چه بعد از نمازهای مستحب، چه بعد قبل از خواب، چه هر وقت دیگری، چه هر وقت دیگری. مرحوم آیت الله امیرزاده رحیم ارباب تو اصفهان از اولیاء الهی بود ایشون، که حالا من راجع به ایشون نمیخوام بگم، حاشیه میرم، هر کسی مشکلی داشت پیش ایشون میرسید تسبیحات از زهرا رو بهش میداد. هر کسی هر مشکلی داشت پیش ایشون میرسید بگو تسبیحات از زهرا رو بگی. این کیمیاست، این کیمیا هستش و واقعا هم همینجور. این تو مقام نوری. اما حضرت زهرا از اون مقام تنزل پیدا کرد موقع تولدش، مثل امروز. وقتی تنزل پیدا کرد پیغمبر باید بره معراج تا نور حضرت زهرا رو بگیره. پیغمبر باید بره معراج، که من یه مرتبه خدمت شما بزرگواران عرض کردم تو داستان معراج داره که پیغمبر وقتی میگه من رفتم بهشت درخت سیبی دیدم به نام طوبا، یکی از اون سیب ها رو من چیدم، وقتی این سیب رو باز کردم نوری از او ساطع شد که ففزعت منها، به اضطراب افتادم. من بارها اینو خدمت دوستان عرض کردم، پیغمبر قلبش و روحش آرامترین روح تو این عالمه، چیزی پیغمبر رو به اضطراب نمیندازه.
پیغمبر مثل یه اقیانوس میمونه که شما یه سنگ بندازید تو اقیانوس که متلاطم نمیشه. نفس مطمئنه است. حالا ببینید اون نور چیه که پیغمبر میگه من به استراب افتادم، وقتی اون سیب رو شکافتم نوری از او ساطع شد، ففزعت منها، به استراب افتادم از اون. از جبرئیل سوال کردم که ما هازن نور، این نور چیه؟ جبرئیل راست کرد یا رسول الله هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور اون کسیست که در عالم پایین در زمین شأنش و مأموریتش فاطمه بودنه، جدا میکنه شیعیانش رو از آتش از عذاب، و در عالم آخرت و عالم بالا شأنش منصوره بودنه که خدا بهش نصرت بیده برای شفاعت، که شفاعت از زهرا از همه شفاعت ها گسترده تر هست. یا حالا شفاعت امام حسین هم همین جور هستش که در روایت داره حضرت زهرا تو قیامت انقدر از محبینش جمع میکنه و به بهشت میبره که جز یه مشت علف هرز به درد نخور همه رو حضرت زهرا جمع میکنه، که اونجا همه آرزو میکنن لوکان و فاطمیین، ای کاش فاطمی بودن. این وجود مقدس، پیغمبر میگه اون نور، اون سیب رو من تناول کردم و اون نور به من منتقل شد تو معراج. اینم مال عالم معراج که وسط کاره، اما عالم دنیا، تو عالم دنیا وقتی میخواستن زهرای اطهر رو به پیغمبر بدن 40 روز قرار شد پیغمبر اکرم اعتکاف بکنه. 40 روز پیغمبر اکرم اعتکاف، هر روز روزه، موقع افطار که میشد و از خونه حضرت خدیجه هم رفته بود خونه فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، اونجا پیغمبر اکرم اون اعتکافش رو انجام داد و ظاهرا مقداد رو یا کسی دیگر رو فرستاد به حضرت خدیجه سلام الله علیها بگی که من هیچ کدورتی ندارم، یه مأموریت الهی هست که من خونه نمیام، اینجوری نیست که به خاطر کدورت و ناراحتی چیزی هست. موقعی افطار که میشد به امیرالمومنین پیغمبر میگفت علی جان ببین اگه تو کوچه کسی هست بگو بیاد افطار بکنه با من همراه بشه. شب 40 که شد جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، رؤسای ملائکه، من ندیدم جای دیگری که حضرت اسرافیل پایین اومده باشه. اینا اومدن موقع افطار و دستشون یه طبقی بود که توش غذای بهشتی و آب بود، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله به علی بگید هیچ کسی رو رانده. یه شب آخری، شب 40. امیرالمومنین که اون شبای قبل هر کسی که اگه تو کوچه بود میگفت با پیغمبر افطار بکنه، دم در نشست هیچ کسی رو نداد. پیغمبر همون غذا رو که غذای بهشتی بود تناول کرد، خواست بلند شه عبادت بکنه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله الان وقت عبادت نیست، الان برید خونه. نور حضرت زهرا از اون مقام نوری تا معراج که پیغمبر بره بالا اون نور رو بگیره، تو عالم دنیا که 40 روز پیغمبر پاکترین و طاهرترین نفس اعتکاف و مراقبه داشته باشه، روزه بگیره تا زهرا رو بهش بدن. پیغمبر برای گرفتن قرآن هم 40 روز اعتکاف کرد تو غار حرا، 40 روز. الان هم اگه میخوان بهش قرآن بدن، بله الان میخوان مادر قرآن رو بهش بدن، مادر 11 قرآن رو میخوان بهش بدن. پیغمبر همون شب رفت منزل و نور حضرت زهرا منتقل شد به خدیجه کبرا. موقع تولدش که دیگه مثل امروزی بود، این روزهایی که نزدیک میلاد حضرت زهرا میشد، حضرت خدیجه سلام الله علیها به زنان قریش سفارش کرد، پیغام فرستاد که به من کمک بدید، موقع وضع حمل هستش، به من کمک بدید. زنان قریش گفتن که تو حرف ما رو گوش نکردی، با یتیم عبدالله ازدواج کردی، حرف ما رو گوش نکردی، ما هم کاری بهت نداریم. در واقع لیاقت نداشتن موقع تولد حضرت زهرا باشن، اصلا لایق نبودن که موقع تولد حضرت زهرا اونا باشن. حضرت خدیجه کبرا میگه من نگران بودم، زن تنها موقع زایمان نگران بودم، میگه یه مرتبه دیدم گویی سقف اتاق شکافته شد، مکاشفه بود دیگه، بگی دیدم 4 زن نورانی یکی از یکی زیباتر، 4 زن نورانی آمدن اطراف من رو گرفتن، خودشون رو معرفی کردن، یکی گفت من حوا هستم، اون دیگری گفت من مریم هستم، اون سومی گفت من ساره هستم، البته نقل های مدار متفاوت. اون چهارمی گفت من صفورا هستم، خواهر حضرت موسی. این زنان بهشتی از بهشت اومدن تا حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا اومد. بهشت اومد، برای همینم پیغمبر فرمود زهرا حورا و انسیه، یه حوریه، یه فرشته انسان صفته. اولم کلمه حورا رو مقدم داشت، نفرمود انسیتون حورا، حورا و انسیه. به قول ابن عربی تو فتوحات میگه بهشت تو پیکر زمین اومد، میلاد حضرت زهرا رو میگه، میگه بهشت تو پیکر زمین اومد، یعنی پیکر زمینی اومد. حورا و انسیه، این وجود مقدس حضرت زهراست که پیغمبر میفرمود هر موقع من دلم برای بهشت تنگ میشه، هر موقع برای کل مشتقت الی الجنه شممت رائحت ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه رو استشمام میکنم، هر موقع برای بهشت، بهشت خودم ها، نه بهشت شما ها، نه بهشت من و شما، بهشت پیغمبر، میگه هر موقع دلم برای بهشت تنگ میشه کل مشتقت الی الجنه شممت رائحت ابنتی فاطمه، او رو استشمام میکنه. به خدا قسم اگر زن زن باشه با همون حیا، با همون عفت، با همون نجابت، مرد به گرد پاشم نمیرسه. این نمونه یک زن که البته او در قله است، ولی زنای دیگه هم میتونن این مسیر رو به سمت قله برن، پشت به قله نه. مرد به گرد پاشم نمیرسه. من آخر جلسه است، از همه تونم عذر میخوام. یه قضیه رو یه زمانی تو بیت آقا خدمت آقا من نقل کردم، این قضیه رو خدمت شما عرض بکنم و بحثم تمام. حدود 100 سال، 100 مثلا 20 سال پیش تو همین تهران خودمون، یکی از بزرگان علمای مجتهد و خطیب تو تهران مرحوم آیت الله هسته‌ای بود، اهل هستان اصفهان، اصلیتش مال هستان اصفهان، ولی تو تهران زندگی میکرد آخر عمرش، از مشاورین شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله زمان مشروطه، مجتهد مسلم، از شاگردان آخوند خراسانی، آدم بسیار بزرگ از جهت علمی و در این حال خطیب و سخنور تک تهران، یا از بزرگترین سخنوران تهران بود. خود ایشون تو خاطراتش میگه من یه سال ایام محرم که در پیش بود هیچ جا قول ندادم، هی دعوت میکردن برای مثلا ایام محرم، هیچ جا قول نمیدادم، میخواستم حضرت زهرا سلام الله علیها برای من تعیین بکنه که کدوم مجلس بهتره و من بیشتر دوست دارم اون مجلس رو، برو اونجا. توسل به حضرت زهرا که خانم جان شما کدوم مجلس از مجالس پسرت امام حسین رو بیشتر دوست داری؟ هی توسل میکردم خبری نمیشد، قول نداده بودم تا شد یه روز قبل از محرم، یه روز اول محرم، میگه همجور که دراز کشته بودم حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب دیدم، سلام علیک کردم، گفتم خانم جان من قول ندادم برای مجلس فرزندت ابا عبدالله ایام محرم، میخوام شما یه مجلسی که مورد رضایت و نظرتونه به من معرفی کنید، اونجا برم. حضرت زهرا فرمود هر جا پرچم حسین ما بلند باشه مورد توجه ماست. گفتم خانم جان میدونم شما به همه مجالس عنایت دارید، ولی کدوم رو بیشتر دوست دارید؟ باز حضرت زهرا فرمود هر جا پرچم حسین ما بلند باشه اونجا مورد عنایت ماست. برای بار سوم گفتم خانم جان من هیچ قول ندادم، میخوام ببینم شما کجا رو بیشتر دوست دارید، اگه میشه به من بفرمایید. حضرت زهرا فرمودن با اینکه همه مجالس مورد عنایت ماست، اما یه مجلسی هست تو سامپسخونه، صابونپسخونه، جنوب شهر تهران، میدون غار، میدون غار اون زمان، الانش هم جنوب شهر رو جز جاهای محرومه دیگه، نزدیک میدون شوش، ولی اون موقع اصلا حاشیه تهران بود، فقیر نشین ترین و محروم ترین افراد تو اونجا بودن و زندگی میکردن. فرمود که تو سامپزخونه یه مجلس روزه‌ای هست مال فلانی، یه خانومی رو اسپورت مال فلانی، این مجلس مورد نظر ماست، ما هم میاییم. آیت الله هسته‌ای میگه من از خواب بلند شدم، سری لباس پوشیدم، رفتم ببینم این قضیه خوابم واقعیت داره یا همچی چیزی هست یا نه. رفتم همون محله سانپسخونه، دیدم یه خانومی لب نهر آب نشسته داره اسکان نلبیکی میشوره. اون موقع حالا آب لوله کشی یا اصلا نبود یا حداقل همه جا نبود دیگه، جاهای محروم تهران. از این خانوم سوال کردم که خانوم فلانی رو میشناسی؟ روزه اینجا داره؟ گفت خودم هستم. گفتم شما روزه داری؟ گفت بله. اون کوچه رو میبینی؟ یه کوچه بنبست کوچیکی بود. گفت ته اون کوچه که پرچم خورده اونجا مجلس ماست. آیت الله هستی میگه من نگاه کردم یه پرچم مشکی که انقدر تو طول سالها نصب شده بود و آفتاب خورده بود به سفیدی میزد دیگه. گفتم خانم اجازه بدید فردا من بیام روزه خونتون رو بخونم. گفت خدا به شما جزای خیر بده. ما امروز روزه داشتیم، دو سه نفر بیشتر ما مستمع نداریم، ما دو سه نفر. گفتم باشه. گفت امروز روزه داشتیم، اتفاقا اون آقایی که اومد روزه رو بخونه وقتی دید دو سه نفر بیشتر نیستن گفت من از فردا دیگه نمیام، ما دیگه کسی رو نداریم، خدا شما رو حواله کرد. آیت الله هستی میگه من رفتم و هر روز روزای دهه اول محرم تا روز عاشورا روزه میخوندم. مستمع من دیگه نهایتا شد 6-7 نفر، بیشتر از این دیگه نه. یه اتاق کوچیکی بود، کاملا معلوم بود خیلی فقیرانه و محقر، و یه صندوق خونه، یه پستویی بود که از اونجا چایی می آورد این خانم. من از همون اولی که رفتم تصمیم گرفتم هیچ پول نگیرم، خونه معلوم بود بندگان خدا محروم، اینو به زرس قاطع تصمیم گرفتم. روز آخر که شد، روز عاشورا، من وقتی یه صحبتی کردم و روزه ای که خوندم سری رفتم بیرون که این پولی به من نده، سله ای چیزی نده. سری رفتم، با سرعت می رفتم، دیدم یکی دنبال من داره می دوه. حاج آقا وایسا، حاج آقا وایسا. دیدم این خانومه. وقتی که وایسادم به من گفتش که حاج آقا فکر میکنی خیلی رندی؟ فکر میکنی خیلی رندی؟ میگه من بهتم زد. گفتم چطور؟ گفت من یک سال میرم خونه های مردم این ورانبر کلفتی میکنم، رفت و روب میکنم، لباساشونو میشورم، نظافت میکنم، یه پولی که هم خرج زندگیم در بیاد هم پسنداز میکنم برای دهه اول محرم، برای این مجلس. وقت شما خواهی از من نگیری؟ آیت الله هستی میگه من دیدم اگه پولی متبرک هست همین پوله، اگه پولی متبرک هست همین پول. گفتم با افتخار میگیرم. فقط یه سوال از شما دارم. گفت بله. گفتم خانوم این چند روز که من روزه میخوندم دو تا صدای گریه از تو صندوق خونه میشنیدم، دخترت یا عروست اونجا بود؟ پیشت بود تو صندوق خونه، تو اون پستویی. برگشت گفت که مگه حضرت زهرا به شما نگفتن که ما هم میاییم؟ دیدم الله اکبر، از خواب منم خبر داشت، از خواب منم خبر داشت که تو خواب حضرت زهرا فرموده بود تو برو فلانجا ما هم میاییم. گفت صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. زن اگه زن باشه با همون عفت و حیا و حجاب و نجابت، مرد به گرد پاشم نمیرسه. گفتم خانم اجازه میدید سال بعدم من بیام؟ او خدا بهت خیر بده، اگه زنده بودیم بیا. ایشون میگه من چند ماه بعد، هنوز محرم نبود، رفتم یه سری بزنم، از همسایه‌ها شنیدم که ایشون از دنیا رفت. درود خدا بر زنان و دخترانی که با پاکی و عفت خودشون تو خونه ها حامل فضیلت ها و خوبی ها به بچه هاشون هستن، به اولادشون هستن. درود خدا برشون. خدای به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم دست ما رو در دنیا برزخ و قیامت از دامن از زهرا سلام الله علیها و اهل بیت خدای کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به حق حضرت زهرا فرزندش رهبر بزرگوارمون و همه خدمتگزاران به مردم نجیبمون به نظام دینیمون بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به حق حضرت زهرا امام راحلمون، شهدامون، همه شهدا، زبل حقوق این جمع، پدر و مادرهایی که از دنیا رفتن، روز مادر بود و به هر حال نشد بهشون هدیه‌ای به صورت مادی داده بشه، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده و آبروی حضرت زهرا خدایا شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل رو به خودشون برگردان و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.